بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر باشه انشاءالله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی. موضوع انسان شناسی با محوریت قرآن یا از نگاه قرآن رو به لطف خدا آغاز کردیم و رسیدیم به موضوع بشر آفرینی خدا، موضوعی که در مبدأ فاعلی به اون پرداختیم و توضیحاتی تقدیم حضور شما عزیزان شد. مقدمه کوتاه رو تقدیم شما میکنم و بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. توجه ویژه داشته باشید انشالله. یک چوب رو در نظر بگیرید، قطعه ای از یک درخت جدا شده. این چوب یا بخشهای دیگه ای از این درخت مثل برگ او به زمین میافتد، بعد کم کم چوب‌های دیگه یا برگ‌های دیگه و همچنین جابجایی که انجام میشه، خاک‌های دیگه‌ای روی این چوب و برگ‌ها ریخته میشه. پس از سال‌ها این چوب جذب خاک میشه، این برگ‌ها جذب خاک میشن و تبدیل به خاک میشن. این جذب و تبدیل شدن که به صورت طبیعی امروزه در جنگل‌ها صورت می‌گیره، باعث غنی شدن خاک جنگل‌ها شده. این چوب یا این برگ که از درخت جدا شده بود و به نوعی اگر استفاده ما ازش نمیخواستیم بکنیم تبدیل به ضایعات شده بود، با جذب شدن به خاک تبدیل به خاک شد و به عنوان یک منبع تغذیه برای خاک در اختیار گیاهان قرار گرفت. تبدیل به کود و گیاه هم از این خاک تغذیه کرد. این زنجیره غذایی رو خوب توجه داشته باشید. یک چوب امکان دارد وقتی که جذب خاک شد تبدیل به خاک بشه و بعد هم بشه منبع تغذیه ای برای گیاه. ما این کار رو به صورت دستی هم میتونیم انجام بدیم. مثلا برگهای درختان رو حالا با یک ترتیبی در خاک باغچه‌مون قرار بدیم، بعد از مدتی چند ماه این برگها جذب خاک میشن و تبدیل میشن به کود گیاهی. البته خب برگها خیلی زود جذب میشن، چند ماه طول میکشه این فرایند، اما در مورد چوب طبیعی است که این فرایند بسیار طولانی تر باشه، شاید چند سال، حتی شاید مثلا به یک قرن هم طول بکشه. هر قدر هم این چوب قوی تر باشه، بزرگتر باشه، این فرایند طولانی تر خواهد بود. خب تا اینجا رو عزیزان متوجه شدید که چه نکته ای رو تقدیمتون کردم؟ این مقدمه رو متوجه شدید؟ میخوام ببینم صدا رو دارید و حواسا هم جمع هست یا نه. بله، دیگر عزیزان هم جواب بدن لطفاً. بسیار ممنون. خب حالا با توجه به این نکته‌ای که تقدیمتون کردم و این مقدمه‌ای که تقدیمتون کردم، تا اینجا یک سوال میپرسم. آیا امکان دارد که یک چوب جذب خاک شود و تبدیل به خاک شود؟ آیا این امکان داره یا نه؟ بله، ولو که زمان بر باشه ولی امکان داره، یعنی این امر محال نیست، ممکن است. به چیزهایی که امکان داره میگیم چی؟ ممکن است. خیلی خوب. سوال بعدی، آیا امکان دارد که یک تکه چوب تبدیل به غذای یک گیاه شود؟ یک چوب که جزئی از یک گیاه بود، از این گیاه جدا شده، مدتی در اختیار ما بود، حالا ما این رو بیام خاکش کنیم، دفنش کنیم و بعد از سالها این تبدیل به خاک بشه و تبدیل به غذای اون گیاه بشه یا غذای بسیاری از گیاهان، آیا این هم امکان داره؟ بسیار خوب. حالا شاید اگر من این توضیحات رو نمی دادم و بدون این توضیحات می گفتم گیاهان از چوب تغذیه می کنن، یا یک تکه چوب رو به شما نشون بدم بگم این چوب می تواند غذای گیاه شود، اولش قدری تعجب می کردیم، ولی وقتی که این زنجیره غذایی رو مد نظر داشته باشیم و این چرخه سوخت رو بهش توجه داشته باشیم، این سوخت‌های فسیلی، می‌بینیم این موضوع حل شدنی است، اگرچه زمان می‌برد. بله، این چوب الان نمی‌تونه غذای این درخت باشه، به این معنا که خب حالا من می‌خوام این درختی که مثلا توی باغچه‌مون هست رو بهش غذا بدم، امکان تغذیه براش فراهم کنم، این چوب رو بذارم پای درخت یا توی باغچه، چوب رو بندازم توی باغچه و بعد مثلا توقع داشته باشم که این درخت یا این گیاهانی که توی این باغچه هستن یا توی این مزرعه هستن، توی این باغ هستن، از این چوب تغذیه کنند. بله، به صورت مستقیم امکانش نیست، اما اگر از چرخه سوخت استفاده کنیم این موضوع ممکن می شود، ولو که سالها زمان می بره. بنابراین یه وقت من میگم این چوب درخت منبع تغذیه این مثلا گیاهان هست، گیاهانی که الان داریم، این میتونیم بگیم نه. ولی یه وقت سوال اینه، آیا یک چوب میتواند منبع تغذیه ای برای گیاهان شود؟ نه این گیاه، یه قاعده کلی رو میخوایم بگیم. اون وقت شما میفرمایید چی؟ آیا امکان داره یا نه؟ بله، درود بر شما. آفرین. خب این زنجیره غذایی و این چرخه سوخت رو کنار هم داریم قرار میدیم. الان این چوب در به شما که عرض کنم چرخه سوخت تبدیل به خاک شد و خاک شد غذایی برای گیاه و به نوعی در این فرایند این چوب جزئی از این گیاه شد، یعنی این گیاه، این درخت، این درختان به نوعی این چوب رو به عنوان منبع تغذیه خودشون استفاده کردن و الان باز دوباره جزئی از گیاهان شده، حالا گیاهان مختلف، درسته؟ بعد این گیاه میوه میده، حالا چه گیاهانی که کوتاه هستن، کوچیک هستن، چه گیاهانی که مثلا درختان تنومند هستند، اینها میوه میدن، برگ دارن. اگر گیاهی یا درختی میوه داد، این میوه از کجا آمده؟ از اون تغذیه. این تغذیه از کجا صورت گرفته؟ یه بخشیش از خاک دیگه. این خاک، اون چوبی که ما داشتیم هم الان جزء خاک شده. تا اینجا آیا ما میتونیم بگیم این چوب ممکن است زمانی تبدیل به میوه شود، زمانی تبدیل به گیاه شود، و به میوه یک گیاه تبدیل بشه. آفرین، این رو هم میتونیم بگیم. اینا دیگه از نظر علمی امروز اثبات شده. خیلی خوب. حالا شما فرض کنید مثلا یک موش یا حالا جانوران اینگونه ای، چند تا جانور از این گیاهان استفاده میکنن، یا از برگ گیاهان یا از میوه گیاهان، اونا هم تغذیه خودشون رو اینگونه انجام میدن. یعنی حالا این گیاهان میشن منبع تغذیه برای جانوران دیگه ای، مثل حیوانات، حیواناتی مثلا مثل موش، مثل سنجاب و و و حیوانات دیگه. ببینید این حالا زنجیره غذایی چه اتفاقی براش افتاد. از گیاه شروع شد، خود این گیاه به وسیله ریشه تغذیهش رو از خاک گرفت، بخشی از این خاک چوبها و برگها و چیزهای مختلفی بودن که تبدیل شدن به خاک، اینها جذب گیاه شدن و بعد برگ و میوه حالا شدن منبع تغذیه ای برای برخی از حیوانات مثل مثلا موش. حالا یکی از این حیوانات رو میخوام عمدن دست بذاریم روش. اون چوب الان در این زنجیره غذایی و در این چرخه سوخت با تبدیل و تغییری که درش انجام شد وارد بدن یک موش شد، شد منبع تغذیه یک موش. این موش وقتی که همین گیاه رو میخوره بدنش رشد میکنه، گوشت میرویه، سلول ها تولید میشن و الی آخر. درسته تا اینجا؟ خیلی خوب. آیا میتونیم پس بگیم، سوال میپرسم، پس با توجه به چرخه سوخت و زنجیره غذایی، با توجه به این موضوع، آیا ما میتونیم بگیم یک چوب تبدیل به خاک میشود؟ فرمودید بله. آیا میتونیم بگیم امکان دارد که یک چوب تبدیل به گیاه شود؟ بله، امکان دارد. حالا آیا میتونیم بگیم که یک چوب امکان دارد، یعنی ممکن است، ممکن است که یک چوب تبدیل به حیوانات شود؟ بله دیگه، بر اساس، آفرین، بر اساس چرخه سوخت و زنجیره غذایی این اتفاق میفته. خیلی خوب. یعنی ممکن است اون چوبی که مثلا فرض کنید 200 سال، 300 سال، 1 میلیون سال قبل یک نفر توی زمینی دفنش کرده، الان بخشی از غذای برخی از جانوران، حیوانات و غیره باشه. این یه فرایند دیگه. خب حالا این موش رو و این موش ها رو در واقع یک یا چند تا مار میخورن، یک یا چند تا مار این موش ها رو بخورن، چون در زنجیره غذایی این مثال زده شده، گیاه، بعد خود گیاه میشه منبع تغذیه مثلا برای موش ها، بعد موش میشه منبع تغذیه برای مار. الان تبدیل شد، اون سلول های بدن مار از خوردن جانورانی مثل موش ها به وجود میاد، رشد میکنه، بزرگ میشه. بعد این مار تولید مثل میکنه و مارهای دیگه ای رو به وجود میاره. خیلی خوب، اینم که ممکنه. حالا این مار بعد ممکنه خودش مثلا بشه منبع تغذیه برای بعضی از پرندگان مثل عقاب‌ها، و این زنجیره همجوری ادامه داره. خلاصه ما تا این قسمتش رو فعلا میخوایم. حالا سوال مهم، فکر کنید لطفا، حتما فکر کنید، نه برای جواب دادن، در مورد خود موضوع فکر کنید. با این مثالی که زدیم و بر اساس چرخه سوخت و زنجیره غذایی که امروز دیگه دانش آموزا هم در کتابهای علومشون میخونن، به یک موضوع مهم زیستی محسوب میشه، علوم و زیست شناسی، با توجه به این توضیحات آیا ما میتونیم خیلی راحت بگیم که امکان دارد که یک چوب تبدیل به یک مار شود؟ میگیم بله، درسته؟ امکان دارد؟ سوال. حالا فکر کنید آیا امکان دارد یک چوب که جزئی از یک تنه درخت هست، جزئی از شاخه درخت هست، یک روزی، نمیگیم فوری، یک روزی تبدیل به مار شود بر اساس این فرایندی که توضیح دادیم؟ بله، دقیقا. این دیگه اثبات شده نیست، چیزی نیست که امروز بشه اون رو انکار کرد. علم این رو اثبات کرده، دانشمندان هم روی این موضوع تأکید دارن و اساسا خودش شده یک موضوع علم. بخشی از علوم دقیقا در مورد همین موضوع داره کار میکنه و بر اساس همین موضوع یه عده‌ای تحقیقاتی رو، پژوهش‌هایی رو انجام میدن و از اون بر هم تولیداتی دارن، کمک میکنن به خلاصه زیست و محیط زیست و بشریت. سوال بعدی، آیا این اتفاق، یعنی تبدیل یک چوب به یک مار، زمانمند هست یا نیست؟ زمان بر دیگه، هم در زمان قرار میگیره هم زمان بر هست. آیا زمان بر هست یا نیست؟ بله، ممکنه چند سال طول بکشه به صورت عادی و طبیعی. روند عادی تبدیل یک چوب به مار چقدر زمان میبره به نظر شما؟ خیلی زیاد. آفرین، خودتون راحت کردید، گفتید خیلی زیاد. یه عددی هم بگید اشکال نداره، مثلا 100 سال، 200 سال. آفرین، یک قرن، دو قرن، گاهی ممکنه میلیون ها سال طول بکشه. مهم نیست، مهم بگیم این کار شدنیست. یک، دو، به صورت عادی زمان بره و زمان طولانی صرف میشه تا این فرایند صورت بگیره. یک چوب به عنوان مبدا، اون مار به عنوان مقصد. چوب رو به عنوان مبدا در نظر بگیرید، مار رو به عنوان مقصد در نظر بگیرید. خیلی خوب، فاصله‌ای که باید بین این طی بشه، مراحلی که باید بین این مبدا و مقصد طی بشه، فرایندهایی که باید صورت بگیره، همه رو در نظر داشته باشید. اگر ما بخوایم فرض کنیم یک شیء بخواد از یک مبدأی به یک مبدأ دیگه برسه بدون طی اون مسافت بین مبدأ و مقصد، بگیم این چوب تبدیل به مار میشه اما بدون طی این مراحل، این رو اصطلاحاً بهش میگن تفره، با تای دستدار. تفره یعنی حرکت از یک مبدأ و رسیدن به مقصد بدون طی مسافتی که بین مبدأ و مقصد وجود داره، اینو بهش میگن تفره. و اصطلاحاً گفته میشه تفره محال است. اونا گفتیم ممکن است، حالا این میشه چی؟ محال. محال عقلیه، عقل اینو نمیپذیره. تفره محال عقلی است، نمیشود یک چیزی از یک مبدأی به یک مقصدی حرکت کنه، از یک مبدأی به یک مقصدی برسه بدون اینکه فاصله بین مبدأ و مقصد رو طی کرده باشه. این محاله. ولی تبدیل شدن یک چوب به یک مار ممکنه، ولو اینکه زمانها طول میکشه، سالها طول بکشه، ولو اینکه خیلی زیاد زمان میبره، ولی امریست ممکن، نه محال. به صورت عادی اگر بخواد این اتفاق بیفته زمان میبره، سالها. اما نکته، عادت رو میشه شکست. عادت میگیم به صورت عادی. عادی یعنی هم عادت. اموری که به صورت عادی امکان اتفاق افتادنشون هست، اموری که به صورت عادی امکان انجام شدنشون هست، یک نکته درشون وجود داره و اون اینه که این روند عادی رو میشه شکست. روند عادی رو میشه شکست. حالا توضیح میدم. تفره نها، نه اینکه بیام این حد فاصل رو حذف کنیم، روند عادی رو بشکنیم. به این شکستن روند عادی و طبیعی میگن خرق عادت. خرق یعنی شکستن، عادت هم که یعنی معلومه دیگه، مشخصه. خرق عادت یعنی شکستن روند عادی. وقتی که روند عادی رو میشکنیم، اصطلاحاً میگن کار خارق العاده ای انجام شده. خارق العاده یعنی عادت رو شکستند. عادت همون روند طبیعی است که ما هم ذهنمون بهش عادت کرده. ما ذهنمون بهش عادت کرده. روند طبیعی که ذهن ما به اون روند عادت کرده. میشه این رو شکست. برگردیم یه خورده‌ای به عقب. فرض کنید مثلا 100 سال، 200 سال پیش یا 1000 سال پیش برگردیم عقب. ما می‌خواستیم، فرض کنید ما تو اون زمان هستیم یا انسان‌های اون زمان رو هستن. 1000 سال پیش شخصی می‌خواست از مثلا شیراز بره مکه عربستان برای ایام حج. میتونست بره یا نمیتونست بره؟ مسافرت دیگه. میخواست از شیراز بره مکه. جناب سعدی مثلا 800 سال پیش میخواسته از شیراز بلند شه بره مکه برای زیارت خانه خدا. خب با امکاناتی که اون زمان بود، روند طبیعی اون زمان که مردم بهش عادت کرده بودن، این کار چقدر طول میکشید به نظر شما؟ از نظر زمانی حدود مثلا 8 ماه 9 ماه تا 1 سال طول میکشید تا اینها برسن مثلا به مکه، چون برخی از راه رو باید پیاده میرفتن، برخی از راه رو با کاروان هایی که مثلا حالا شتر داشتن، اسب داشتن، اما تون تون نمیرفتن، به تاز نمیرفتن. اگه سوار بر اسب میشدن باز سرعتشون سرعت انسان های پیاده بود. این کاروان ها حتی اگه شتر داشتن سوار بر شتر بودن، اما سرعتشون 2 کیلومتر 5 کیلومتر حد اکثر بود، خیلی آهسته مثل انسان پیاده، چون همراه اون کاروان انسانهای پیاده هم بودن، سواره هم بودن، خیلی عادی میرفتن. بعد باید مثلا شبها رو یه جا اتراق میکردن، استراحت میکردن، فلان. طول میکشید دیگه، 1 سال برای اونها عادی بود. یعنی به محضی که میگفتن مکه، اینا دیگه میدونستن خیلی عادی، خیلی طبیعی. الان برای ما تعجبه، الان برای ما عادی نیست. شاید ما بگیم اگه ما بودیم نمیتونستیم، ولی برای اونا عادی بود. و وقتی میخواستن برن، چون یه روند عادی و طبیعی بود، وسائل، امکانات، هرچی لازم بود به اندازه 1 سال به خودشون میبردن، جمع‌آوری میکردن، با برنامه ریزی میرفتن میومدن. 1 سال از خانواده، از شغل، از کار، از همه چیز دور بودن. خب این عادی بود. حالا اگر به مردم اون روز میگفتیم که مثلا قراره یه چیزی بیاد به نام هواپیما و وقتی که سوارش میشی مثلا 2 ساعته میرسی مکه، مردم شاخشون در میومد، تعجب میکردن. مگه میشه ما 5 ماه 6 ماه 1 سال میریم 2 ساعته؟ مگه میشه اصلا؟ این شدنی نیست. سخت بود براشون باورش. چرا؟ چون اینو عادت کرده بودن. اما این عادت شکست. هواپیما نسبت به اون پیاده به مکه رفتن مثلا کلن سفر هوایی نسبت به سفرهای زمینی که موقع اتفاق می افتاد یک خرق عادته، یک کار خارق العاده است که تفاوتش در این هست: یک، مسیر نزدیکتر رو انتخاب میکنه، چون هوایی میخواد بره دیگه، لازم نیست تمام اون مسیرهایی که پیاده روها میرفتن برن، مسیر میونبر رو انتخاب میکنه، ولی بالاخره مسیر داره. اینگونه نیست که از مبدأ تا مقصد مسیری رو نره، حتما یه مسیری رو داره و طی میکنه، مسافتی رو باید طی کنه. یک. دو، سرعت سیر داره، حرکتش سرعتش زیاده. کار خارق العاده کاری است که یک، سرعت سیر دارد، دو، نزدیکترین مسیر انتخاب میشه. یعنی اگر ما بتونیم به حرکتمون سرعت بدیم، یک، و دو، نزدیکترین مسیر رو انتخاب کنیم، راه میونبر رو انتخاب کنیم، زودتر میرسیم و یک کار خارق العاده انجام دادیم. حالا امروز ما با هواپیما 2 ساعته میریم، اگر یک روزی مثلا هواپیمایی ساخته بشه که مثلا 5 دقیقه ما رو برسونه، میشه خارق العاده. این عادتی که الان چند سال ما بگه الان بهش عادت کردیم، با هواپیما بریم بیایم، بعد هواپیما گاهی مثلا سقوط میکنن، نقص فنی، اینا برای ما عادی شده دیگه، اینا عادته، روند عادیه. این عادت اگر شکسته بشه، مردم وقتی به چیزی عادت میکنن، تغییر این عادت میشه خرق عادت و معمولا پذیرشش سخته. تبدیل یک چوب به مار به صورت عادی 100 سال، 200 سال، 1,000,000 سال طول میکشه. این عادت هست، عادی، روند عادی. حالا اگر کسی بیاد این روند عادی رو بشکنه، یعنی خرق عادت کنه، این توانمندی رو داشته باشه که خرق عادت کنه در این مسیر، کما این که مثلا گاهی یک کارخونه هایی ساخته شدن یا دستگاه هایی ساخته شده که این مسیر 100 سال 200 ساله رو خیلی سریعتر انجام میده. حالا اگر کسی این رو دیگه سرعتش رو بسیار ببره بالا که از دست بشر عادی خارج باشه، قطعا این چوب این مراحل رو طی کرد، البته نه دقیقا همین مسیر رو، ممکن نزدیکترین راه رو و با سرعت، نزدیکترین راه رو برای حرکت از مبدأ و مقصد، نزدیکترین راه رو طی بکنه و همچنین با سرعت بسیار بالا، اون وقت به جای میلیون ها سال ممکنه مثلا بشه 1 سال، بشه 1 روز، بشه 1 ساعت، هی ببینید هی بره بالاتر، خارق العاده تره، تا جایی که برسه به یک چشم به هم زدن. آنی کسی قدرت داشته باشه، آنی در لحظه یک چوب رو تبدیل به مار کنه، این شدنیست. البته هر کسی نمیتونه این کار، اون کاری که حضرت موسی علیه السلام کرد، عصای حضرت موسی تبدیل به مار شد، به اون اژدها، به اون مار بزرگ، این یک کار خارق العاده است. کارهای خارق العاده به 2 قسمت تقسیم میشن: یک، کارهایی که برای نوع بشر امکانش هست، یعنی هر انسانی که مثلا فکرشو به کار بندازه، امکاناتشو در مسیر درست قرار بده، ممکنه اختراع کنه، امکانات کشف کنه، بتونه امکاناتی رو فراهم کنه که کار خارق العاده انجام بده، کار خارق العاده عمومی مربوط به عموم مردم، هر کسی ممکنه بتونه این کار انجام بده. 2، کار خارق العاده خاص، نه عام. کار خارق العاده خاص اونیست که بشر عادی نمیتونه انجامش بده، فقط یه دسته از انسانها، اونایی که فرستاده خدا هستن، نام انسان انا اما فرستاده خدا هستن. خداوند این قدرت رو بهش میده، اینجور نیست که خودش نشسته باشه فکر کرده باشه امکانات رو. یعنی پس برای انجام کارهای خارق العاده گاهی خداوند به اندیشه بشر، به اندیشه همه انسان ها نیرو میده و امکانات رو در اختیارشون قرار میده، اما گاهی هم کارهای خارق العاده خاص انجام میده خداوند. اون کار خارق العاده خاص رو فقط به وسیله فرستادگان مخصوص خودش که ما بهشون میگیم پیامبران انجام میده. یک نکته. دوم، دیگران یعنی غیر از پیامبران نمیتوانن این کار خارق العاده رو انجام بدن. کار خارق العاده هستا، اما از این جهت که خاص هست دیگران نمیتونن او رو انجام بدن. خب چرا ایچه کاریه؟ چرا خداوند کار خارق العاده خاص داره؟ خب مثل همه بقیه، هم این پیامبران مثل بقیه کارهای عام انجام بدن، یعنی اجازه بدن بقیه هم بتونن این کار رو انجام بدن. هدف داره خداوند برای ما. هدف از کارهای خارق العاده خاص که فقط به وسیله انسانهای خاص یعنی برگزیده انجام می شود اینه که به مردم معجزه نشون بده. به این کار خارق العاده خاص میگن معجزه، میگن اعجاز. از این جهت بهش میگن اعجاز یا معجزه که دیگران از انجام او عاجز هستند. خب چرا این کارو میکنه؟ برای که میخواد به مردم بفهمونه که این شخص خاصه، فرستاده خداست. اگر فرستاده خدا نبود بالاخره یک بشری در بین این بشرها باید پیدا بشه، در بین این انسانها، که بتونه این کاری که این کرد رو انجام بده. و معجزه کار خارق العاده است که خاص هست، یعنی فقط پیامبران و برگزیدگان خداوند انجام میدن، با اراده خداوند، با قدرت الهی، نه با قدرت بشر انجام میشه، و دیگران از آوردن او عاجز هستند. این رو بهش میگن معجزه. همه این مقدمات رو گفتیم تا یک تعریف معجزه رو متوجه بشیم، معنای قشنگ و صحیح معجزه رو در ذهنمون هم حک بشه. دو، بدونیم که معجزه یک کار خارق العاده هست، یعنی معجزه خرق عادت هاست، کار محال عقلی نیست. سه، اگر کار خارق العاده هست خب بقیه هم باید بتونن. نه، چون نکته سوم این که معجزه کار خارق العاده خاص هست نه عام، یعنی دیگران یعنی غیر از برگزیدگان الهی و فرستادگان الهی از انجام اون عاجز هستن، به همین خاطر بهش میگن معجزه. و نکته چهارم، وقتی میگیم معجزه کار خارق العاده هست یعنی چی؟ یعنی حرکت از مبدأ تا مقصد صورت میگیره. یعنی در معجزه تفره وجود نداره، یعنی حد فاصل مبدأ و مقصد حذف نمیشه، یه چیزی بالاخره تبدیل به یه چیزی شده، پس یه مراحلی رو طی کرده. اما چون به صورت عادی نیست بلکه خارق العاده هست، دو تا عنصر مهم درش وجود داره. یک، نزدیکترین راه. دو، سرعت سیر، سرعت حرکت. و معجزه کار خارق العاده خاصی است که سرعت اونقدر زیاد است که هیچ بشری نمیتواند در اون حد از سرعت این کار را انجام بده، اما با قدرت الهی انجام میشه. و از این میخوایم، از این مباحثی که عرض کردم، به این جنبندی برسیم که معجزه شکستن قانون علیت نیست، معجزه خلاف عقل نیست، معجزه خلاف علم نیست، بلکه دقیقا همون فراینده، ولی با یک سرعت خاص، سرعتی که بشر عادی نمیتونه به او برسه. باید بشر هم بشر خارق العاده باشه تو بتونه این کار خارق العاده رو انجام بده.
خب این توضیحات و این مقدمه باید پیش زمینه ذهن ما باشه برای وقتی که با موضوع معجزه مواجه میشیم. نکته: نابغه ها هم نمیتوانن معجزه انجام بدن. نابغه ها میتونن کارهای خارق العاده عام انجام بدن. به اون کسانی که کارهای خارق العاده عام انجام میدن میگن نابغه، اما به اون کسی که کار خارق العاده خاص انجام میده میگن پیامبر یا امام، اون برگزیده خداونده. پس نابغه ها، انسانهای نابغه، اونا هم کارهای خارق العاده انجام میدن، اما کارهای خارق العاده عام. عام از این جهت میگیم که همین کاری که ایشون انجام داد رو دیگران هم اگر تمرین کنن، اگر وقت بذارن، انرژی صرف کنن، یا خود ایشون بهشون آموزش بده، خود این انسان نابغه بیاد وقت بذاره بیتونه چند نفر مثل خودش رو تربیت بکنه که همین کار رو انجام بدن. اینا انسان‌های نابغه هستن. پس انسان‌ها یا عادی هستند یا نابغه. انسان‌های عادی کارهای عادی انجام میدن، انسان‌های نابغه کارهای خارق العاده. اما خارق العاده عام، همینجا تفاوت بین معجزه و کار نابغه رو در نظر داشته باشید. همینجا تفاوت بین پیامبر و انسان نابغه رو در نظر بگیرید. لذا هیچ کدام از پیامبران رو ما نباید بگیم نابغه بودند. این کلمه نابغه برای انسانهای عادی یک کلمه ایست که خیلی کلاس داره و خیلی هم زیباست، یه صفت خیلی خوبه. الان اگر به بچه من و شما بگن نابغه، به خود ما بگن نابغه، و واقعا مثلا یک مرکز علمی بیاد و اثبات بکنه که هر کدام از ماها مثلا نابغه هستیم، یه امتیازه، قوقاست دیگه، نابغه. اما حواستون باشه که معنای نابغه یعنی انجام کارهای خارق العاده عام که دیگران هم ممکنه بتونن انجام بدن، و پیامبران نابغه نیستند، از نابغه بالاترن، فوق نابغه هستند. گاهی دشمنان هم شیطنت میکنن، مثلا پیامبر رو یک نابغه معرفی میکنن، فلان پیامبر رو یا پیامبران رو، میگن پیامبر اکرم نابغه هست. وقتی میگن نابغه هست یعنی چی؟ یعنی بله یه کار عجیب غریبی کرده. حضرت موسی نابغه هست، یه کار عجیب غریبی کرده، خرق عادت کرده. حالا از نظر اونا اگه گفتیم نابغه هست معنیش میشه این کار خارق العاده ای کرده، ولی این تکیه بر اندیشه بشری داره، تکیه بر قدرت بشری داره. یعنی میخوان بگن خب اینم مثل انسانهای دیگه، مثل نابغه های دیگه. وقتی کلمه نابغه رو برای کسی به کار میبریم، بحث معجزه رو، بحث وحی رو، بحث برگزیده خداوند بودن رو ازش داریم جدا میکنیم. یک انسان کافر هم ممکنه نابغه بشه. در بحث نابغه بودن ایمان شرط نیست. الان بسیاری از نابغه های دنیا شاید منکر خدا باشن، ولی نابغه هستن، کارهای خارق العاده دارن انجام میدن. ما هم قبول داریم کار خارق العاده رو انجام میدن، حتی گاهی تحسینشون میکنیم، تحت تاثیر قرار میگیریم، تشویقشون میکنیم، تایید میکنیم که بله ایشون واقعا یک فرد نابغه است. الان ربطی کار به ایمانش نداریم. ولی اون کار خارق العاده خاص یعنی معجزه، عنصر اصلیش ایمان، اونم ایمان خاصه، اون دیگه هر کسی نمیتونه انجام بده. پس اینجا حواستون باشه یه شیطنتی ممکنه در کار باشه اگر گفتن پیامبران نابغه هستن. اگه کسی گفت پیامبرتون نابغه هست خوشحال نشو، بگو ها چه جمله قشنگی گفته، بلکه بدون اینجا یک شیطنتی وجود داره، بگو نخیر، پیامبر ما نابغه نیست، فوق نابغه هست، بالاتر از نابغه. اصلا موضوع نابغه در موردش مطرح نمیشه. چرا؟ چون نابغه توانمندی انسانیست، اما اعجاز توانمندی الهیست. نبوغ قدرت انسانی است، معجزه قدرت الهی است. تفاوت‌ها رو حواستون باشه. خیلی خوب، تا اینجا دیگه این مقدمه رو داشته باشیم که دیگه ما از این به بعد انشاءالله مثلا دیگه بحث آفرینش انسان شد، از خاک خداوند خاک رو تبدیل به یک موجود زنده کرد. این یک اعجازه دیگه، خداوند مستقیم خودش داره حالا انجام میده و معنیش اینه که این خاک این مراحل رو طی کرده و تبدیل به یک موجود زنده شده. که قبلا عرض کردیم خاک، اون خاکی که اون مجسمه ای که خداوند به عنوان حضرت آدم و حضرت حوا درست کرد، اعضای درونی هم داشته. خب اینو هیچ بشری نمیتونه درست بکنه دیگه، به این شکل که تبدیل بشه به یک موجود زنده. زنده به معنای استقلالا، استقلال کامل. نگید مثلا فرض کن هوشمندش میکنن، ربات ها هم این کارو میکنن. ربات روی انسان داره برنامه ریزی براش میکنه، بازم در اون چارچوب برنامه ریزی داره کار میکنه. بعد موجود زنده نیست به اون معنا در هر صورت، ولی خب خیلی نزدیکه. یعنی نبوغ انسان به معجزه نزدیکه واقعا، چون انسان هم، انسان‌های نابغه هم یه کارهایی رو میکنن عجیب غریبه، واقعا نزدیکه به معجزه، ولی معجزه نیست. یه شباهتایی داره ولی نیست. در هر صورت بحث بشر آفرینی خدا اگه مطرح میشه، بحث تبدیل عصای حضرت موسی به چوب، به مار، عصای حضرت موسی به مار اگه مطرح میشه، اون پرنده ای که حضرت عیسی می آفریند، می سازد، اون مجسمه ای که به شکل پرنده است می سازد و این تبدیل به یک پرنده زنده میشه، حیات پیدا میکنه، اینا همش معجزه هست. یعنی کار خارق العاده خاص که تفره درش وجود نداره، شکستن قانون علیت نیست، بلکه خرق عادت است، نه خرق علیت. اینها رو میخوام مرور کنید انشاءالله در ذهن مبارکتون، خیلی مهمه که دیگه ما هر جا با این بحث معجزات پیامبران مواجه شدیم یا هر جا کلن با بحث اعجاز مواجه شدیم، انشاءالله دیگه برای اون حل شده باشه. اولا حواسمون باشه مسئله نابغه بودن مطرح نشه، ثانیاً تعریف اعجاز و اینکه اعجاز امری ممکن است، فقط تفاوتش در اینه که درش سرعت سیر وجود داره و درش مثلا نزدیکترین راه وجود داره و الی آخر. ما ها از وقتی که دنیا اومدیم عادت کردیم به زندگی عادی، به روند عادی، هر می چیز سر جای خودش، یه نظمی و یک مثلا مسیر عادی رو. الان مثلا سوار هواپیما شدن و با هواپیما یک ساعته دو ساعته فلان جا رفتن، فلان شهر فلان کشور رفتن، چه عادیه. برای ما الان ما بگن مثلا از اینجا تا مشهد یک ساعت و نیم طول میکشه، خیلی عادی. اما اگه همین حرفو گذشته ها میزدن، برای اونها غیر عادی بود، خارق العاده بود. حالا ما الان این برامون عادی است، برای ما هم که این موضوع عادی هست، خارق العاده وجود داره. یعنی میگیم خارق العاده این حرکت یک ساعت و نیمه از شیراز به مشهد چیه؟ اینه که مثلا بشه ربع ساعته بری، پنج دقیقهی بری، یک دقیقهی بری، اصلا در یک چشم هم زدن بری، این چه خارق العاده. حالا اگر بشر تونست امکانی رو فراهم بکنه که این اتفاق بیفته، این کار خارق العاده عام هست و بهش میگن نابغه، نبوغ، اختراع. اما اگر خارج از توان و اراده بشری بود و قدرتی الهی بود، بهش میگن اعجاز. و انسان‌ها میتونن کارهای خارق العاده خاص هم انجام بدن، به شرطی که وصل بشن، به شرطی که وصل بشن به قدرت الهی. مثلا همین حرکت از یک مکان به مکان دیگه در یک چشم به هم زدن امکان داره دیگه. امروزه شنیدید اسمشو، بهش میگن تیل ارز. تیل ارز با تای دست دار یعنی چی؟ زمین رو طی کردن. تیل ارز یک کار خارق العاده است که اولیاء الله، انسانهایی که در مسیر ولایت الهی قرار گرفتن، خداوند این قدرت رو به اینها میده. اینها پیغمبر نیستند اما این توانمندی رو خدا بهشون داده. این توانمندی خودشون نیست، دقت میفرمایید، یعنی از وجود خودشون نشأت نگرفته مثل نبوغ که به فکر کنیم با اندیشه و فکر که شامل هر انسانی بشه، بلکه قدرتی است که خداوند به صورت ویژه به این افراد عطا کرده. اونی هم که با اندیشه کار میکنه اون قدرت رو هم خدا داده، ولی اون یه قدرت عام هست، یعنی خدا اندیشه رو به همه داده و برای کارهای عمومی است، ولی این یه کار خاص هست. ما میتونیم مبدعی رو تا مقصد طی کنیم در یک چشم به هم زدن، بهش میگن تیل ارز. تیل ارز هم سرعت سیره، سرعت سیر از اینجا به اونجا، نزدیکترین مسیر و سرعت بسیار بالا. اینجا خودشو اعدام کنه، اونجا خودشو ایجاد کنه، ولی باز تفره نیستا، حرکت میکنه. بسیار خوب. در بشر آفرینی انسان، در آفرینش انسان، عنصر سرعت وجود دارد و در قرآن کریم هرگز چیزی مخالف با امور مسلم علمی و برهانهای عقلی، چه در علوم تجربی و چه بالاتر از آن در علوم ریاضی، فلسفه، حکمت، کلام و عرفان وجود ندارد. هر چی که در اسلام وجود داره موافق هست، هماهنگ هست با علوم، با امور مسلم علمی و برهانهای عقلی. که این بشر آفرینی خداوند هم از همین نوع هست. لذا میبینیم که پس اون چه در اعجاز نقش داره سرعت سیر هست، وگرنه هیچ امر محال و ناشدنی با معجزه قابل تحقق نیست. اینم یه نکته است. پس یه نکته رو این گونه بگیم. نکته دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که آنچه در اعجاز نقش اصلی داره سرعت سیر هست و هیچ امر محال و ناشدنی با معجزه قابل تحقق نیست. اگر همه معجزه‌گران عالم گرد هم جمع بشن تا با اعجاز مثلا عدد 2 رو بکنن 3، همه پیامبران جمع بشن و با اعجاز خودشون عدد 2 رو بکنن 3، این شدنی نیست. 2 2 تا رو بکنن 3، 2 5 تا رو به جای که بشه 10 تا بکنن چی؟ 11 تا مثلا. یا فراتر از معادله ریاضی بخوان قانون علیت و معلولیت رو باطل بکنن، باز نمیشه. قانون علیت و این معادلات سر جای خودش محفوظ است و قانون علیت بر هم خوردنی نیست. اما عادت خرق شدنی هست و با سرعت سیر و جهش کنار گذاشتنی هست، یعنی اون عادت میره کنار نه قانون علیت. به همین خاطر است که گاهی حضرت عیسی مسیح با خرق عادت مظهر احیاگری حق می شود و پرنده ای گلی رو حیات می بخشد. گاهی حضرت موسی علیه السلام عصای چوبین رو به فرمان خدا رها می کند و این عصای چوبی به اژدهایی بزرگ و درنده تبدیل می شه. و در هر دو مورد این کار احیای شیء بی روح، یه چیزی که روح نداره و روح بهش احیا، یعنی جان بخشی، این جان بخشیدن به شیئی که روح نداره با سرعت انجام شده و چون این کاری خارق العاده است. اما خارق علیت و معلولیت نیست. خب اینها رو انشالله مد نظر داشته باشید. نکته پایانی این که بنابراین تحلیلی که تقدیمتون شد، اگر خداوند در مدت کوتاهی آدم رو از خاک و گل آفرید و اون رو مستوی کرد، پرداختش فاذا سویته و از روح خیش در او دمید، این فعل الهی منزه از تفره هست و امر محالی نیست. و اگر اکنون به صورت عادی خاکهایی صرف رشد و تغذیه و تولید گیاهان و حیوانات و اونها هم صرف تغذیه و رشد و تولید مثل انسانی می شود، به امر خداوند در آفرینش ابتدایی همین سیر خاک تا انسان با سرعت و بدون تفره طی شد و آدم پا به عرصه هستی گذاشت. نتیجه این که هیچ گونه تعارضی بین علم و دین و به تعبیر دقیق تر بین علم و مضمون متون مقدس وجود ندارد و این خلقت حضرت آدم از خاک کاری ممکن است اما خارق العاده. انشالله که موفق باشید، بهش فکر کنید، به نکاتی که عرض کردم. حالا ما دیگه در زندگی طبیعیمونم میتونیم همین کار رو کنیم، میتونیم انتخاب کنیم که روند عادی رو سیر کنیم، طی کنیم در زندگیمون، یا اینکه به سمت کارهای خارق العاده بریم. انشالله گوارای وجودتون. انشالله تا جلسه آینده و ادامه این مباحث که حالا هنوز بحث مبدأ فاعلی خلقت انسان هستیم، در بحث انسان شناسی و نکاتی تقدیمتون خواهد شد. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.